من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الجمله يدلي كدر إن بحث بكار ميرود، يعني بحث تقليد ميت، چه ابتداء چه بقاء استصحابه. حالا البته محل بحث ما خو مقام اوله، يعني استصحابه، يعني تقليد ميت ابتدا. عرض می شود دو سه نوع اشکال و ایراد گرفته شده. ایراد اول که ظاهرن از محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرماید این مستصحب چیست؟ در حجیت فتوای میت، حجیت فتوای میت به صورت قضیه خارجیه، یعنی چه؟ یعنی که هر کسی بگوید تقلید بر این از این آقا قبلا بر من جایز بود، حجت بود فتواش بر من، ولی الان نمیدونم حجت است یا نه. خب این خیلی اصابر را نمیگیره، امکان نداره. برای اینکه آقا زنده مثلا متولد نبوده در اون موقع، یا نابالغ بوده متولد نبوده که اون آقا زنده بوده. مثال کسانی که صاحب حدائق تقلید میکنن الان، در حالتی که بیش از 200 سال 200 سال 40 ساله که ایشون همون حدود ایشون به رحمت خدا رفت. خب اگه قبلا بر من حجت بود، کجا اون وجودی نداشت؟ پس ما متیقن سابقی در این صورت نداریم. اما اگر به صورت قضیه حقیقی تقدیرش کنیم، خب ادله شرعی هم به صورت قضیه حقیقیه، یعنی بگیم که این فتوا حجت بود بر کی؟ بر همه، علی الناس، بر مکلفین حجت بود به صورت عام. حالا نمیدونیم بعد از آنی که فوت شده، چون احتمال میکنه که فوت شد دیگه حجتش رأی ساقط بشه بر همه، ولی احتمال هم میدیم که باقی باشه به صورت همون قضیه حقیقیه فتواش حجت. بر کی حجت؟ بر همه مکلفین، بر هر مکلف. این را وقتی که ثابت کردیم، بعد بیاییم بگوییم که خیلی خوب، خب منم یکی از مکلفینم، پس منطبق بر منم میشه ازش استفاده کنم. این چطوره؟ بله بله، استصحاب بکنم. استصحاب بکنه و بگم که با استصحاب، با کمک استصحاب، پس این برای خیلی خوب، این احراز میکنم بقایش را به احراز استصحابی. خب بعدم تون من یکی از مکلفینم، مطبق میشه بر من خودش استفاده کنم. اینم یه جور حقیق ناینی میفرماید با قضایای حقیقی، یعنی حال ناینی که در جایی داره اینجاش من احتمال میدم گوینده ناینی باشه، چون تصریح نکرده. از می شود خدمت شما که قضایای حقیقی هم منحل میشن، منحل میشن به عدد مکلفین، و هر مکلفی برای خودش تکلیفی ازش انتظار میکنه. اون وقت دیگه خود به خود تکلیف اون آقا که زمان حیات بوده قرارتی به این نداره، اعتباری برای این نداره. خودش خواهم فرزین اون زمان نبوده، الان میخواد استثاب بکنه. چی استثاب بکنه؟ تکلیفی که منطبق بوده به دیگران و ربطی به اون نداره، اثر عملی برای این نداره. یه مثلا حجت بوده بر دیگران، چه فایده داره؟ بر خودش میخواد بگه که حجت بوده بر من، هم منم تکلیف داشتم، تکلیف انحلالی داشتم خو نداشتم، برای اینکه موجود نبوده. چون موجود نبوده پس در اون موقع تکلیفی نداشته. حالا که صلاحیت تکلیف پیدا کرده، حالا خودی اون نیست تا اینکه رأیش بدهد. پس اینم اگر قضیه هر که بگویم هم این تو قابل اشکاله. جواب این است که این قضیه حقیقی که ما میگوییم به انحلال، انحلال تا این حد ما قبول نداریم. بالاخره این حکم کلی منشأ به انشاء واحدی و لحاظه هم قائل میشیم به استصحاب در شک در نسخ. در موارد شک در نسخ استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. متیقن سابق اون مال 100 سال پیشه، مال 200 سال پیشه، 300 سال پیشه که یقین داریم بوده و اون موقع ما نبودیم. و حالا که ما هستیم خب نمیدونیم هست. و چطور استصحاب میکنیم در موارد شک در نسخ؟ استصحاب میکنیم حکم کلی موضوع به نحو قضیه حقیقیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این قبلا وجود داشت، نمیدونیم نسخ شد یا نه. قبلا اینکه وجود داشت ما نبودیم که مستطیع باشیم، که مستطیع شامل ما بشه و ما رو بگیره و ما را تکلیفی به ما متوجه کنه. ما اون موقع نبودیم. و چطور استصحاب میکنیم؟ استصحاب میکنیم خود انشاء کلی را. انشاء کلی نمیدونیم معدوم شد حکم کلی انشایی مجعول به نحو قضیه حقیقیه، از بین رفت از بین نرفت، استصحابش میکنیم یعنی میگیم هنوز باقی. باقی که بود بر همه کسانی که در هر زمانی هستن حجته. پس ببینید حجیت در انحلال در حجیته، در حقیقت. یعنی که یعنی یه حکم واحدی هست منشأ به انشاء واحد برای عموم مردم، به عدد اشخاص حجیتش منحل میشه. یعنی برای آقا حجت جدا، برای چی حجت جدا، برای چی حجت جدا، یه اشکالی هم نه. خب یعنی اگه شک کردیم در بقا و حکم کلی نمیتونیم استصحابش بکنیم؟ چرا استصحابش میکنیم بر موضوع کلیش، هیچ اشکال هم نه. انحلال هم درسته. انحلال در چیه؟ انحلال در خود حکمه یا در حجیته؟ انحلال در حجیته. اینطور نیست که او وقت بفهمه. اگر اونطور باشه لازمش این است که در محال شک در نفس نتونیم استصحاب بکنیم. برای حال آنچه ادعای اجماع شده برای این که در مورد نفس استصحاب جاری، یعنی اصالت بقاء الحج کم استصحاب عند الشك في النفس قطعا جاری مجمع علیه کما قیل. و سر فی ذلک ان الاحکام المجهول علی نحو القضیه الحقیقیه انحلالها بحسب الافراد ليس انحلالا حقيقيا وانما في مرحله الحجيه. پس اینم در حالا مرحوم ناینی بعد فرموده که خیلی خوب، خب این منحل میشه. وقتی که منحل شد وقتی منحل میشد یه استصحاب نمیتونیم بکنیم، چون حکم اونی که قطع به وجودش داریم حکم اشخاص دیگه بوده که اون موقع زنده بودن موجود داشتن. این آدم هایی که بعد آمدن خب موقع نبودن، پس احکامی نداشتن. پس مدیان خب بعد اومده از راه استصحاب تعلیقی درستش کنه. استصحاب تعلیقی یعنی که یعنی این کسانی که بعد می آین می توانند بگوین که اگر ما در اون موقع بودیم خب داشتیم. پس حالا که به سلام پانو بالاخره همین را همین اجر را این بکنیم استصحاب بکنیم، ای می بودیم قطعا حکمی داشتیم. حالا الان استثام میکنیم اون حکم تعلیقی را، حکم تعلیقی را استثام میکنیم. جوابش هم این است که هیچ احد الناسی از علم، حتی کسانی که قائلن به استثام تعلیقی، در یه همچه مواردی قائل نیست. اینجا استثام تعلیقی قطعا جاری نیست، برای که وجودی نداره. اگر ما می بودیم حکمی می داشتیم، خواهی عجبیه، بودیم و نبودیم، پس حکمی هست نداشتیم، بلازه ایش فاده ای نداره. اما جواب نایمی چی حملی که گفتی؟ این انحلال حقیقی نیست. این انحلال چیه در حقیقت؟ یعنی حکم روی یک موضوع، یه حکم روی یه موضوع، تو موضوع عام توجه فرمید. انحلال در مقام حجیت بر اشخاص، حجیت بر این غیر از حجیت بر اون، حجیت بر اون. اما اصل حجیت یعنی حجم متعدد یا واحده، حجم واحده که موضوع برای عنوان کلی. خب این مسئله. و اما اشکالی که یه مقداری هست، این سخت‌تره، اشکال مرحوم آخوند بچه‌پاره. ایشون فرموده که عرض کنم به خدمت باسات شما، فرموده که اینجا استصحاب جاری نیست، به خاطر اینکه باید در استصحاب موضوع باقی باشه، در حالت اینکه اینجا موضوع یقینا از بین رفته. چطور؟ می فرماید از جهت اینکه، از جهت اینکه این مستصحب ما چیه؟ حجیت رأی این مجتهد. خب قبل از فوتش می فرماید، خب بعد از فوت خود یه آدم رأی نداره، یه رأی منعدم بشه. موضوع حجیت که مستصحب ماست چیه؟ رأیه. ولا رأی للمیت، میت وقت کسی فوت شد یه رأی نداره. پس این استصحاب یک چیزی است که موضوعش قطعا از بین رفته، خدا استصحاب جاری نیست. خب نه، خود سواد علی البیاض خود کلمات کتبیه، رأی. اینجا محقق اصفهانی در حاشیه کفایه، یعنی نهایت الدرایه فی شرح کفایه، ظاهرا حاشیه 89 می فرماید که ربما یتوهم ان ظنون المجتهد و ادراکات مما تزول بالموت بل عن الوحید البهبهانی زوالها عند النظر. ایشون گفته که موقع احتضار اصلا دیگه مدرکات انسان و علومش از بین می رود. و انا تزول بالغفله فکیف بالموت. این را این اشکار جواب می فرمید و عجیب به ان القوت العاقله من قوه النفس، من قوه النفس الناطقه و قد برهن على تجردها و بقائها بعد خراب البدن و لیس جسمانیان کما هو ظاهر الوحید. خلاصه جواب چه بود؟ گفتن که علوم انسان این از شؤون قوه عاقله، از شؤون قوه عاقله، از قوا و لشکر چه پادشاهی؟ نفس ناطقه است. نفس ناطقه مجرد، لاجرم قواش هم مجرد. مجرد که بودن ربطی بدن انسان نداره، با موت بدن خراب میشه، جسم از بین میره. و جسمانیات یعنی اون چیزایی که عوارض جسم هست. و فرض این است که قوه عاقله از قوای نفس ناطقه است، نفس ناطق با موت از بدن جدا میشه، نه اینکه همینطور که بدن خراب میشه اونم خراب میشه، نه، از بین نمیده و هست. پس نفس ناطق سر جاش هست، همه قواش هم سر جاشون هستن، منتها منفصل میشن از بدن و بدن خراب میشه، یعرضه الخراب و الفساد و از بین میشه. هرچی که خود جسم از بین میره، جسمانیات هم از بین میرن، جسمانیات این عوارض الجسم. خب اما چیزی که ربطی به جسم نداره مثل قوای نفس ناطقه و قوای نفس ناطقه، اونا از بین نمیرن، اونا جدا میشن. فالقوت فالنفس ناطقه به جمعی قواها و منها القوت العاقله تبقى ولا تفنى بالموت بل ينفصل عن البدن فيبقى على استقلاله، تبقى على استقلاله، على استقلالها. اینطور جواب محقق اصفهانی این جواب رو نمیپسنده، میفرماید که این درسته در رابطه فقط قوه عاقله که مدرج کلیاته، اما علوم مجتهد و آراء مجتهد مربوط به علوم کلیه نیست. توجه فرمودید، مدرج ادراکات کلیه مربوط به قوه عاقله است، اما ادراکات جزئیه مربوط به قوه خیال و قوه وهمیه است. اون وقت در این آراء مجتهد خیلی علوم جزئی دخل بسلد، خب باید ببینه دلالت فلان روایت و فلان روایت کلیه یا جزئیه. جزئیه دید که کلی نیست، یه روایت خاصیه که مثلا فرض کنید که یک روایتش کرده از امام صادق، نوشته است توی وسائل حدیثش جزئی، قابل انطباق علی کثیرینه. بله، نه، بله، موارد نه، خودش چه، خودش یه حدیث ده، گوش بده، خودش عنوان کلیه یا یه حدیث خاصیه. این تو چرا نمیفهمی بحثی میکنی؟ حدیث خاصی، حدیث خاص منطبق میشه بر احادیث دیگه، یعنی حدیث ضرار در اینجا در این حدیث خاص منطبق میشه بر کثیرین یا هم یکیه، خب میشه جزی؟ واضحه. عرض کنم به خدمت باسعات شما از سوالات بیموره یکنی ملاحظه بفرمایید حضرن عن اطلاف الوقت. پس بنابرای کلی یعنی ما ینطبق علی الکثیرین، مثل عناوین کلیه، مثل خود عنوان الحدیث، خود عنوان حدیث یعنی عنوان کلی که قابل صدق بر کثیرین، این حدیث اون حدیث و حدیث و حدیث. اما وقتی گفتید یه حدیث خاص مشخص قابل انطباق بر کثیرین نیست، خب چی دادید؟ خود به خود علوم مجتهد میخواییم بحث بکنیم. علوم مجتهد با مد اگر که از قوه عاقلان از بین نمیرن، اگر قوه خیال و وهمیه در اشتخالت داره، اونا دیگه جز قوه عاقله نیستن. میگم فتوای مجتهد وابسته است به قوه عاقله یا قوه خیالیه و وهمیه هم درش دخیله، قوه خیالیه و وهمیه هم درش دخیل. چرا؟ چون که بدون مستند خب باطل فتواست. مستند یا آیه یا روایتیه، این آیه اجماعیه، همه اینا مشخصن، جزئی هم قابل صدق علی کثیرین نیستن و بدون استناد به اینا این فتوا باطله. خب حالا به کجا مثل این که آقای عبدالله ماشاءالله فلسفه هم خونده، خیلی عالی ها، خوشحال شدیم. برای اینکه همین مطلب شما را ملا صدرا فرموده در اسفار، ملا صدرا در اسفار اومده دگوش بدید تفکیک کرده بین چه و چه؟ بین قوه عاقله و قوه وهمیه و خیالیه، به این صورت که درسته قوه عاقله تون از شؤون نفس ناطق است، این تجرد مطلق داره، تجرد کامل داره، اما قوه وهمیه و خیالیه تجرد برزخی داره، تجرد برزخی وجودش احتیاج به یه جسمی داره، اما لازم نیست جسم خاکی باشه، ممکنه جسم مثالی باشه. بگید شما هم که خونده ده هاش بفرمایید، بله جسم مثالی، وقت میشه تجرد برزخی. این را محقق اسفحانی فرموده، بعد میفرماید علی خلاف ما اتفق علیه اهل الفن. اهل الفن این را قبول ندارن، اما ملا صدرا شید ارکانه، یه شید ارکانه بعض الارکان، که مراد ملا صدرا است. خلاص خب اون وقت تجرد برزخی که شد بالاخره میمونه یا از بین میره؟ میمونه. چرا؟ برای اینکه فرض این است که نفس ناطقه در عالم برزخ وجود داره، بنابراین چه اشکالی داره که قوه وهمیش و خیالیش در اون جسم مثالی که نفس ناطقه پیدا میکنه در عالم برزخ اینا هم دیگه وجود داره، اشکالی هم نداره. پس هم قوه عقله رو داره، چون که نفس انسان در عالم برزخ ای بدن خاکیش خود استفاده نمیکنه، این بدن دیگه از بین رفت، خفیش تموم شد، جماد شد. در عالم برزخ نفس ناطقه از چه بدون جسم؟ نه بدون جسم نمیشه، چون عالم برزخ حتما احتیاج به جسم داره، چون تجدد مطلق نیست. چه جسمی؟ جسم مثالی. حالا چه جسم مثالی هست؟ پس میتونن قوه خیالیه و وهمیه هم باشه، چون که اونا تجددشون برزخیه، برزخی که شد از جسم مثالی میتونن استفاده بکنن. بله چه خارج شده؟ تکلیف؟ خب خودش تکلیف خارج شده، اما بالاخره این علومش داره، ما میخوام تقلیدش بکنیم، اون نمیخواد کاری بکنه، خودش هم نمیخواد به نماز بخونه، نمیدونم روزه بگیره در عالم برزخ، از خودش به صلاح از فتوای خودش در عالم برزخ استفاده نمیکنه، اما دیگران میخوان استفاده بکنه. شک میکنیم، استصحاب میکنیم. بله بقاء الوضوء چی؟ بقاء الموضوع در چه؟ نه خودش باقیه دیگه، خود بالاخره ای قوا باقی هستن بالحقیقه و بالدقه، وجود داره. کفر. نه این دنیا و اون دنیا نداره، چون توی اون دنیا هم از مقولات این دنیا نبودنه. نفس ناطقه و همین چیزهایی که ما داریم و چیزهایی نه، تو همین دنیا که هم هستن ناسوتی نیستن، تو همین حیات دنیاویه اینا ناسوتی نیستن، اینا وجود دارن، اما وجودشون همون جوری که ماهیتشون اقتضا میکنه. یارزق خودی بهتر، یعنی دیگه معیده، یه معیده معیده بر معیده. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا، بعد حالا عرض کنم به خدمت بازداد شما، از اینجا حالا یه کلمات قاصره هم باید عرض کنم، و اون این است که عرض کنم به خدمت شما بحث بردن سر قوا، یعنی اونا چه گفتن قوه عقله، معقه اسفحانی هم اضافه کرد چی؟ قوه وهمیه و قوه خیالیه. و حالا که اینجا ما یک عاملی، یک مؤلفه‌ای به قول امروزی ها داریم که هیچ ربطی یعنی غیر از این هست، و اونم دخیله دخالت تامه، و من بارد از قوه حافظه، یعنی باید ببینید اصل قوه به معنای استخراج و ایجاد علمه، اما موندنش تو ذهن انسان اون مربوط به قوه حافظه که کاره، نه قوه عقل است، نه قوه خیالیه است، نه قوه وهمیه است. اصل ایجادش، تولیدش، استخراجش مال کیه؟ مال ایناست. اما بعد که دیگه ایجاد شد و تولید شد، کجا تو کدوم ذات باقی میمونه به عنوان محفوظات؟ تو قوه حافظه. این جاست که دوباره ایراد برمیگرده و اون این است که حالا که ظرف حفظ اینها و باقی موندنشون قوه حافظه است، ببینیم قوه حافظه چه وضعی داره. در قوه حافظه به وضوح میبینیم که دیگه از بین میره قوه حافظه، به جهت چه؟ به جهت این که انسان خود پیری قوه حافظه را از دست میده. و من نعمله را چه سفر قدر بعد میفرماید بله تا این در آیه شریفه و الله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. تصریح میکنه برزر العمر برای که میبریمش؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یه هیچی رو ندون. حافظه رد از میداره چیزا سآل کردن از اون پیر مرده که چند تا بچه داری، نگاه کرد بزنش که تا جواب بده، یعنی من نمیدونم چند تا بچه داری، یه تا چه رسد به اسمای بچه ها یادش. اینطور این اختلال در چیه؟ اختلال در قوه حافظه است. محفوظات الوردان مثلا آدم چند تا بچه داری چه اینی میه؟ چه استدلالی میخواد؟ نمیخواد قوه عقل رو به کار بگیره یا چه، اینا نیست، قوه حفظه یقینا از بین. خب عرض کنم به خدمت شما این هم در سوره نحل آمده و هم در سوره حج با یه تفاوتی. در سوره نحل می فرماید لکی لا یعلم بعد علم شیئا، در سوره حج می فرماید لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یه منی اضافه داره. همینطور هم هست که خرابتر میشه تا نهده تا میمیره، این چه جلوتر میره باید خرابتر میشه. پس بناهن علا ذالج باید بگوییم که ما نمیدونیم در عالم برزخ اوضاع چطوره. توجه فرمودیم آیا قوه حافظه ای هست نیست، آیا موارد خاصی هست موارد خاصی نیست، چه نمیدونیم. بنابراین استدلالاتی هم که صورت گرفته برای قوه عاقله و برای قوه واهمه و قوه خیالیه کفایت نمی کنه، چون که ما اینجا احتیاج داریم اضافه بر اینا به قوه حافظه که بهش میگن ذاکره. در عربی امروز به قوه حافظه ذاکره میگن، امیر حافظه عربا نمی فهم، میگن قوه ذاکره. خب این یک عرض ما. عرض دوم این است که این تحقیقات رشیقه ای که محقق اصفهانی نقل کرده از این و از اون و چه خودش چه جوابش و ردش یا رد ردش، همه اینا دقت عقلیت. ما در بقای موضوع در استصحاب بقای عرفی میخواییم یا بقای به دقت عقلیه میخواییم؟ بقای عرفی. در نظر عرف باید ببینیم چه جوریه. آیا وقتی یک کسی از بین میره میگن همه علومش باقیه یا اینا را که مرده حساب میکنن؟ نه خیر، مرده حساب میکنن مگر اونهایی که اسفار خونده باشه. پس این یک دقت عقلیه است. اما مشتهدی که مرغ خواب شد رفت میگن حالا میخوایی، یعنی میگیم که الان هنوز ایشون آرایش را داره، در درد ذهن عرف قابل مناقشه است. توجه فرمودید و میزان در بقاء موضوع صدق چیه؟ صدق عرفیه. توجه فرمودید و عدی بابت هم مطالبی که فرمودن قابل مناقشه است. و صلی اللہ علیه بحث ادامه داره، این بحث ادامه داره، فعلا عرضمون تمام کنیم و صلی اللہ علیه.